خانه خرسک قصه ما که نامش قهوه‌ای بود، تازه یک چوچه خرس به دنیا آمده بود. یک چوچه خرس که او هم رنگش قهوه‌ای بود. قهوه‌ای از به دنیا آمدن بیادرک خود بسیار خوش بود، اما فکرش مدام درگیر بود.
پادر جون، میشه که امروز هم روی هم دیگه بریم به جنگل؟
خب بچه قدم قهوه ای جان، ما هم خوش دارم که برای خودت به جنگل برم، اما امروز واقعا وقت ندارم.
خب چرا؟
قهوه ای مادر جانت امروز در حال استراحت هست و از بیادرک ریزید مراقبت میکنم.
خب پدر جان، اونم امرو خودمو ببریم.
خب راستش نمیشه بچه گلم، بیادرکت نو به دنیا آمده، فامیده نیاز به نگاهداری داره. قهوه ای بیرون از خانه نمیشه، براحتی از این چوچگک نگاهداری کن، فامیده.
چوچه هستم دیگه.
خب
من نیاز به نگهداری دارم پدر جان.
آجاب
طرف ما سعی کنین یک دفعه.
صدقیت شما بیبینامه، ما به خدا خودت کلال شدی قهبه جان، من اصورت نیاز به نگهداری نداری. به خیالم که بیادرکت صداش میگه. خب
نه نه پدر جان، طرف ما سعی کنین.
بچه
پدر جان،
بچه ما اوشم طرفت هست، نام خدا تو بسیار بچه خوب هستی، کلان شدی، اما فعلا باید به بیادرک رزید رسیدگی کنم. خب چند لحظه صبر کن.
ای بابا چی حاله؟
بله دوستای قندم، قهوه‌ای خرس خوبی بود. غذای خود صحیح و کامل میخورد و به موقع میخوابید، اما او دلش میخواست که تمام توجه ها و نگاه ها طرف او باشه و مدام میگفت طرف مسئل کنه. خلاصه ای که روزها گذشت و چوچه خرس که بیادرک رزی قهوه‌ای بود کلان شد. وال میتونست راه بره. یک روز قهوه‌ای و بیادرکش همراه پدرشان رفتن به جنگل.
خب قندولک های ما، حالی که بخیر اردوی تان میتانیم را برن، چطور است که تمرین کنن و از درخت بالا شدن؟
بهتر است که اول بیادرکم بره و پدر جان، چون من از او کلانتر استم، او خودتر از ماست.
فکر خوبیست، ما و خودتام سعیل میکنیم که یک وقت نفته. خوب است؟
البته من مطمئن استم که با او صورت بالا رفته نمیتونه.
من امتحان کنم. برو
رفت پدر جان. ای بلاگک،
چطور تیز از درخت بالا میشه. آفرین بچیم آفرین، هیچ فکر نمیکنم. اونا در نیمه درخ رسید. آفرین.
خب پدر جون من میدونم، کاری نداره که، اینال برتون نشان میدونم.
قهوه ای صبر کن، به نوبت برم، صبر کن
پدر جون. طرف ما سعی کنین پدر جون، طرف ما سعی کنین.
دشمادن
طرف ما باشه پدر.
قهوه ای مراقب باش. قهوه ای
بله، اما قسم که قهوه‌ای از درخت بالا می رفت، مدام پدر خود صدا می زد که پدر طرف مسئل کو، پدر جان طرف مسئل کو. یک لحظه که قهوه‌ای پشت سر خود سیل کرد که ببینه و مطمئن شوه که پدرش طرفش سیل می کنه، یعنی پایش خطا خورد و به زمین افتید. البته چون قدر بالا نرفته بود زیاد اوگان نشد، اما کمک شرمید و متوجه شد که بهتر است مراقب پیش روی خود باشه. فردا یه روز قهوه‌ای از خانه برآمد تا به تنهایی روی درخت برود و تمرین کنه. بعد از افتادن دیروز از درخت تصمیم گرفته بود که دقت بیشتری کنم. وقتی رسید به درخت، از درخت بالا رفت تا رسید به یک شاخچه که گنجشککی اونجا شیشته بود.
آهای گنجشک، طرف مسای کوکی چطور من بالا میرم؟ اینا به همین راحتی
میخوایی که ده من مسابقه بدید؟
بله، من مطمئن استم که از تو میبرم برنده میشو.
چرا این فکر میکنی؟
چون من از تو که ده کلانتر هستم و تیسترم از تو. تو فقط طرف من سعی کن که من چطور از شاخچه ها بالا میشم.
فکر نمیکنم که مسابقه با من کار عاقلانه ای باشه.
میخوایی من رو بترسانی؟
نه، ولی خوب است که بدانی من یک پرنده هستم.
معلوم است که میفهمم، مگه من آفام هستم؟ اقل لافوکم نباش. خوب،
بسیار خوب، بیا شروع کنیم. اولم تو برو.
خب تا او شاخچه بالا میریم. سیست
سیست.
من رسیدو میرسیدی؟
من رسیدو.
چقدر زود آمدی. خب خیر است، من میرم شاخچه بعدی.
برو.
تو که اینجاستی؟
گفتم که من پرنده هستم.
ای بابا، خواستن میرم شاخچه بعدی. برو که آمدو بیره. من رفتم. بودم.
بله دوسته قنده، مسابقه خوبی نبود، چون پرنده سبک بود، وزن زیادی نداشت و پرواز هم کارش بود. اما قهوه‌ای چی؟ خب هم سنگین بود، هم در این مسابقه چانسی نداشت. اونا هرچی بالاتر می رفتن، شاخچه ها نازکتر می شد. گنجشک پرید و در روی یک شاخچه بسیار نازک شیشت. قهوه‌ای هم رفت، اما تا به شاخچه رسید، شاخچه نازک شکست و قهوه‌ای محکم به زمین خورد.
امروز حالت چطور است قهوه‌ای؟
پدر جان یک ذره بهتر هستم. حالی که چند روز تیر شده دارم بهتر شده میرم.
امیدوارم دیگه فکرت بگیری و هر مسابقی را انجام ندهی.
نه نه پدر جان، من دیگه فهمیدم که لازم نیست همیشه همگی از ما تعریف کنن. اصلا دیگه نمیخوایم که به کسی بگویم طرف من سایکو.
آفرین، هر کسی بنامه خودش خوب است. تو بیادرکت آلیست درجه یک است.
تشکر پدر جان.
آفرین قهوه جان.
یک دفعه دیگه هم طرف من سایکو نین.
قهوه جان که از این کارا
مزاق کنم.
نازنینه خاله، یم از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
دوسته قندم، از همه شما تشکر میکنیم که تا این لحظه همراه و شنونده برنامه خودتان شاپرک بودین. خدا کنه که از برنامه امروز خوشتان آمده باشه. فردا باز هم با یک شاپرک دیگه در کنار شما خواهیم بود. تا فردا، خدای خوب یار و نگهدارتان.
زندگی واقعا ساده است، اما ما اصرار داریم آن را پیچیده کنیم. در خدمت شما هستیم با برنامه مجله ورزشی در این لحظه.
مجله ورزشی.
به نام یکتای بی همتا، شنونده‌های عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشید. احمدالله وسیق شرکت ورزشکاران زن افغان در بازی‌های آسیایی را رد کرد. کمیته ملی المپیک افغانستان تحت کنترل طالبان گزارش خبرگزاری رویترز در مورد اعزام 17 ورزشکار زن افغان به بازی‌های آسیایی را رد کرد. احمدالله وسیق رئیس این کمیته که از سوی طالبان تعیین شده گفته است که قرار است 133 ورزشکار از افغانستان در بازی‌های آسیایی شرکت کنند، اما به گفته او در این میان ورزشکاران زن حضور نخواهند داشت. پیش از این خبرگزاری رویترز با نقل از اعلامیه منتشر شده از سوی این کمیته گزارش داد که افغانستان 17 ورزشکار زن را به بازی‌های آسیایی خواهد فرستاد، اما احمدالله وسیق می‌گوید که این کمیته اعلامیه‌ای را در این مورد نشر نکرده است. بازی‌های آسیایی از 23 سپتامبر آغاز و تا 8 اکتبر در شهر هانگجوی چین برگزار خواهد شد. در 2 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زنان و دختران اجازه شرکت در بازی‌های ورزشی را نداشته و باشگاه‌های ورزشی هم برای زنان و دختران در این کشور مسدود شدند. یک دوره مسابقات مشتزنی در ولایت ننگرهار برگزار شد که در این رابطه همکارم آقای آصف شینواری گزارش می دهند.
مسابقات مشتزنی در ولایت ننگرهار برگزار گردید. برگزار کنندگان این مسابقات می گوید هدف از راه‌اندازی آن تشویق ورزشکاران رشته مشتزنی و فراهم نمودن محیط سالم تفریح برای جوانان بود. در این مسابقات یک روزه 100 تن مشتزنان از ولایت ننگرهار، کنر، لغمان و کابل پایتخت کشور سهم گرفته بود. حسین خیل برگزار کننده و نور احمد حبیبی مربی رشته مشتزنی می گوید هدف از برگزاری این مسابقات به وجود آوردن هماهنگی بین ورزشکاران، آماده نمودن بازیکنان برای اشتراک در مسابقات که در سطح کشور برگزار می گردد و همچنان جلوگیری از استعمال مواد مخدر در بین جوانان بود.
سیچان بر از کابل آمده است، آیاتا از کابل آمده است، اکمه ملی وطن ما از کابل آمده است.
دیده در سیاله موخه در ورزشکاران و تشویق، در سپورت، در پرمختاق و همدارنگ در سول ملی اوالی گوختنه اومدارنګه د خپل شهیدانو او د خپل اتلانو دیات ژوندې کولو.
مشتزنان اشتراک کننده در این مسابقه در حالی که از برگزاری ان استقبال نمود، خواستار ادامه برگزاری هم شو مسابقات شدند. وحید و ولی محمد دو تن از مشتزنان گفت اشتراک در این گونه مسابقات باعث تشویق آنان میگردد.
بعد من قرار تشکر می کنم از استاد نهاد و برکت خیر برای برگزار کردن
این سفر خوبی داشت. راستش که وارم چه
تعداد زیادی از تماشاچیان نیز برای تشویق ورزشکاران به این مسابقات آمده بودند. آنها نیز از حکومت و ادارات ورزشی خواست تا توجه بیشتری به رشته‌های مختلف ورزشی صورت گیرد. آنها گفتند به هر اندازه که ورزش در بین جوانان نهادینه می شود، به همان اندازه به استعمال مواد مخدر و ارتکاب جرایم کاهش می یابد. در این مسابقات ولایت ننگرهار با دست آوردن 30 امتیاز در مقام اول، ولایت کنر با کسب 20 امتیاز در ردیف دوم و کابل همچنان در جایگاه سوم قرار گرفت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تیم ملی والیبال افغانستان به منظور شرکت در بازی‌های المپیک آسیایی رهسپار چین شد. فدراسیون والیبال افغانستان گفته است که تیم ملی والیبال افغانستان به منظور شرکت در بازی‌های المپیک آسیایی رهسپاره شهر هانگجوی کشور چین شده است. با گفته فدراسیون والیبال افغانستان، رقابت‌های والیبال در بازی‌های المپیک آسیایی به میزبانی کشور چین به تاریخ 19 سپتامبر سال روان آغاز خواهد شد. تیم ملی والیبال افغانستان در گروه F در این رقابت‌ها با کشورهای ژاپن، اندونزی و فیلیپین رقابت خواهد کرد. بر اساس معلومات فدراسیون ملی والیبال افغانستان، قبل از این برای تیم ملی والیبال افغانستان یک کمپ تمرینی 15 روزه برگزار شده بود. قرار است بازی‌های المپیک آسیایی به تاریخ 23 سپتامبر سال روان میلادی به میزبانی کشور چین برگزار شود که از افغانستان به شمول تیم ملی والیبال بیش از 100 ورزشکار از 17 رشته ورزشی در این رقابت‌ها حضور پیدا می‌کنند. رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های زیر 23 سال فوتبال آسیا. هفته گذشته تیم ملی فوتبال زیر 23 سال افغانستان در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا بعد از قبولی 2 شکست سنگین برابر ازبکستان و ایران و 1 تساوی برابر هنگ کنگ با کارش با ایستادن در رتبه 3 و حذف از مسابقات پایان داد. درباره علت این ناکامی و ضعف تیم ملی امید افغانستان بشنویم صحبت‌های احمد فیضی خبرنگار ورزشی را.
یکی از نکات ضعف عمده تیم ملی فوتبال افغانستان این بود که بعضی از بازیکنان یا به صورت سلیقه‌ای یا به صورت اینکه در حقیقت اختلافاتی که ظاهر حسنی با عبدالله المطهری داشته در تیم ملی فوتبال افغانستان در تیم ملی امید ما مورد استفاده قرار نگرفتند. تعدادی از بازیکنان که از سوی المطهری معمولا به تیم ملی بزرگسالان دعوت می‌شدند در تیم ملی امید حتی با آنها چانس داده نمی‌شد. بازیکنانی مثل حسیب الله احدی، مثل علیرضا مایل، مثل خیلی از بازیکنان دیگر، حتی حاتم شیردل، اینها بازیکنانی هستند که انتظار داشتند که با توجه به اینکه در تیم ملی بزرگسالان عضویت دارند در تیم ملی امید حداقل به صورت فیکس و کامل بازی بکنند، اما این بازیکن حتی میشه گفت که 90 دقیقه کامل هم برای تیم ملی امید فوتبال افغانستان بازی نکردند و گفته میشه که اختلافات ظاهر حسنی با عبدالله المطهری به دلیل اتفاقاتی که در ابتدای رابطه این دو شکل یافته بود باعث شده تا ظاهر حسنی از بازیکنان مورد استفاده عبدالله المطهری استفاده نکنه در این مسابقات. همچنین عدم استفاده از بازیکنان لژیونر و با کیفیت خارجی ما هم باعث شد تا در حقیقت در این مسابقات نتیجه خوبی رو کسب نکنیم. امید موسوی، حسین زمانی، یما شیرزاد و باسط مشتاق 4 بازیکن لژیونر ما هستن که هر کدام در حقیقت توانایی بالقوه بسیار فوق‌العاده‌ای دارن، اما متاسفانه ما دیدیم که از حسین زمانی خیلی کم استفاده شد در این مسابقات و حتی حسین زمانی هم 90 دقیقه کامل بازی نکرد. امید موسوی و یما شیرزاد البته کامل تقریبا میشه گفت که بازی کردن، اما باسط مشتاق هم در اکثر بازی ها یک بازی نکرد یا هم اگر بازی کرد در پوزیشن اصلی خودش یعنی هافبک دفاعی مورد استفاده قرار نگرفت. نکته ای که باز هم در مورد تیم ملی امید هست این هست که اکثر بازیکنان در پوزیشن غیر تخصصیشان مورد استفاده قرار گرفتن. به طور مثال کاپیتان تیم ملی امید ما علی نظری پوزیشن اصلیش مدافع کناری و مدافع راست است، اما دیدیم که این بازیکن به عنوان مدافع وسط بازی میکنه و متاسفانه که عملکرد خوبی هم نداشت. در حقیقت اگر مربی درستی برای سرشون می بود شاید میتونستیم نتیجه بهتر بگیریم، اما باید قبول بکنیم که چون این تیم ملی امید ما حاصل لیگ داخلی فوتبال افغانستان هست و اکثر بازیکنان ما از فوتبال داخلی کشور میاد، سطح فوتبال داخلی ما تقریبا در همین اندازه است.
دیدار سرمربی تیم والیبال نشسته ایران با مربی و اعضای تیم والیبال نشسته هرات افغانستان. با مساعدت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات، دیدار سرمربی تیم والیبال نشسته ایران با مربی و اعضای تیم والیبال نشسته هرات افغانستان در شهر مشهد مقدس برگزار گردید. با گزارش روابط عمومی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات، مجید خالق‌نیا با اعلام این خبر افزود روز یکشنبه 26 سنبله طی هماهنگی صورت پذیرفته، هادی رضایی سرمربی موفق و شناخته شده بین المللی ایران با مربی و اعضای تیم والیبال نشسته هرات افغانستان در محل سالن جلسات موزه بزرگ خراسان در مشهد دیدار و گفتگو کرد. تکواندوکار افغانستانی مدال طلای رقابت‌های آزاد بیروت را از آن خود کرد. تکواندوکار افغانستانی مقیم ولایت قم ایران با غلبه بر رقبا به مدال طلای وزن مثبت 78 کیلوگرم رقابت‌های آزاد بیروت دست یافت. محمد حسام حامدی، هوگوپوش عضو هیئت تکواندوی قم، موفق شد در مسابقات آزاد بین‌المللی تکواندوی جیوان که با حضور 550 هوگوپوش از 15 کشور به میزبانی شهر بیروت در کشور لبنان برگزار شد، با نشان خوشرنگ طلا دست یابد. خبرهای غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. پایان تلخ بلگراد، سلام ایران و نایب قهرمانی. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در بلگراد صربستان در حالی تمام شد که ایران به عنوان نایب قهرمانی تیمی رسید. پرونده تیمی ایران در این دوره از مسابقات با کسب یک طلا، دو نقره و یک برنز بسته شد. امریکایی ها با 148 امتیازی که به دست آوردند قهرمانی خود را جشن گرفتند و ایران هم با 110 امتیاز نایب قهرمان شد. ارجمند نایب قهرمان مسابقات تنیس روی میز گرجستان شد. نماینده تنیس روی میز ایران به مقام نایب قهرمانی مسابقات گرجستان در رده سنی زیر 17 سال دست یافت. در مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز گرجستان در رده سنی زیر 17 سال، باران ارجمند از ایران به مسافه آیلین از جمهوری آذربایجان رفت و با پیروزی 3-2 مقابل این حریف آذربایجانی فینالیست شد. در فینال این مسابقات ملی پوش ایران با مسافه مازارت از بلژیک رفت و با حساب 3-1 نتیجه را به این حریف سرسخت اروپایی واگذار کرد و نایب قهرمان شد. هدایت پینگ پونگ بازان دختر ایران در این مسابقات را حوری آقا میری به عهده دارد. مسابقات تنیس روی میز آزاد جهانی در گرجستان از 27 تا 30 شهریور ماه در شهر باتومی در جریان است. سقوط ایران در رنکینگ FIBA. فدراسیون جهانی بسکتبال جدیدترین رنکینگ تیم‌های ملی در جهان را با توجه به اتمام مسابقات جام جهانی 2023 اعلام کرد که تیم ملی ایران با 5 پله سقوط در جایگاه 27 قرار گرفت. ایران پیش از این در رتبه 22 جهان قرار داشت. ایران همچنین در رنکینگ آسیا هم سقوط داشت و از رتبه 2 قاره کهن به جایگاه 4 رسید. تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران با عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد رقابت‌های قهرمانی آسیا شد. تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران در آخرین بازی خود از دور گروهی رقابت‌های قهرمانی آسیا 2023 قطر با نتیجه 65-86 برابر تیم میزبان به پیروزی رسید تا به عنوان تیم دوم گروه خود راهی دور بعدی رقابت ها شود. شاگردان محمد رضا اسلامی در این رقابت ها با تیم های ژاپن، عربستان و قطر هم گروه بودند و در دور گروهی با 2 برد و 1 باخت دست یافتند. خبرهایی از جهان فوتبال. النصر 2-0 پرسپولیس واگذاری بازی در خانه سرخپوشان. چهارشنبه شب و در ادامه هفته اول مرحله گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی تهران، در حالی بازی دو تیم پیروزی ایران و النصر عربستان بدون تماشاگر انجام شد که تیم پرسپولیس با 1 مصدومیت و 1 کارت قرمز در موقف ضعف قرار گرفت و در نهایت با نتیجه 2-0 بازی را به النصر باخت. و با 1 خبر از فوتبال باشگاه های اروپا این بخش را به پایان میبریم. نتایج سری ای ایتالیا از این قرار است: اینتر میلان با 12 امتیاز اول، یوونتوس با 10 امتیاز دوم، آس میلان با 9 امتیاز در رده سوم، لچه با 8 امتیاز در رده چهارم و ناپولی با 7 امتیاز در رده پنجم جدول سری ای ایتالیا قرار دارند. اما در لالیگای اسپانیا رئال مادرید با 15 امتیاز در جایگاه اول، بارسلونا با 13 امتیاز در جایگاه دوم، خیرونا با 13 امتیاز در جایگاه سوم، اتلتیکو بیلباو با 10 امتیاز در جایگاه چهارم و والنسیا با 9 امتیاز در جایگاه پنجم قرار دارد. و در لیگ برتر انگلیس منچستر سیتی با 15 امتیاز در جایگاه اول، تاتنهام با 13 امتیاز در جایگاه دوم، لیورپول با 13 امتیاز و 8 تفاضل گل و 4 گل خورده در جایگاه سوم، آرسنال با 13 امتیاز، 5 تفاضل گل، 4 گل خورده و 9 گل زده در جایگاه چهارم، برایتون با 12 امتیاز در جایگاه پنجم و وست هام با 10 امتیاز در جایگاه ششم قرار دارد. و در بوندسلیگای آلمان بایر لورکوزن با 10 امتیاز، 8 تفاضل گل، 5 گل خورده و 13 گل زده در جایگاه اول، بایرن مونیخ با 10 امتیاز و 7 تفاضل گل، 4 گل خورده، 11 گل زده در جایگاه دوم و لایپزیگ با 9 امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد. و بالاخره در لیگ لو شامپیونه فرانسه موناکو با 10 امتیاز در جایگاه اول، پاریس سن ژرمن با 8 امتیاز، 5 تفاضل گل، 3 گل خورده و 8 گل زده در جایگاه دوم و مارسی با 8 امتیاز، 3 تفاضل گل، 4 گل خورده و 7 گل زده در جایگاه سوم جدول قرار دارد. دوستان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه با بخش ورزش و سلامتی همراه باشید.
مطالعات و تحقیقات نشان دادند که علائم بیماری افسردگی در زنانی که مرتب ورزش میکنند، مانند پیاده روی تند، بالا و پایین پریدن و دویدن، کاهش مییابد. روانشناسان اغلب برای مبارزه با افسردگی ورزش را تجویز میکنند. این روش ارزان فواید و محاسن بسیاری بر روی فرد افسرده باقی می‌گذارد.
یک جهان تشکر از همراهی شما عزیزان با مجله ورزشی این هفته. تا هفته دیگر، مجله دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
یکی از بزرگان گفته که 10% زندگی چیزی است که اتفاق می افتد و 90% بقیه واکنش است که شما نسبت به آن نشان می دهید. خوب است که نگران اتفاقات نباشیم. دعوت می کنم که شنونده برنامه ضربان باشید در این لحظه.
نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. باز هم در خدمت شما هستیم از برنامه ضربان از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری با مدت 25 دقیقه و باز هم از صحت و سلامت صحبت خواهیم کرد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن هایی است که در اختیار شماست و میتونید از طریق این سامانه پیامکی در واقع با ما ارتباط داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. اگه برنامه دیروز ضربان را شنیده باشین میدانیم که ما در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب بودیم که در مورد بحث بسیار مهم و شایع سردرد معلومات مفیدی را دکتر بر ما ارائه کردن. امروز هم در خدمت آقای دکتر هستیم تا ادامه بحث را داشته باشیم. قبل از شروع بحث با آقای دکتر و گفتگو با آقای دکتر یک موسیقی کوتاه بشنوید، برمیگردیم در خدمت شما هستیم. خب درود بر شما بادای دکتر اکبر نژاد.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و آرزوی سلامت و خوشبختی میکنم برای همه عزیزان.
ما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه باز هم قبول زحمت کردین و وقتتان را در اختیار برنامه ضربان قرار دادین. روز گذشته بحثی را در ارتباط با سردردها شروع کردیم که بسیار ناقص باقی ماند. اگر در همین ابتدای برنامه امروز مختصری به موارد و مباحث روز گذشته اشاره داشته باشین بسیار ممنون میشیم آقای دکتر از شما.
در برنامه قبل در ارتباط با تعریف سردرد صحبت کردیم که به چی میگیم سردرد از نظر علمی، در ارتباط با شیوع سردرد و اهمیت سردرد صحبت کردیم که چون همونجوری که میدونین سردرد یکی از شایع‌ترین علت مراجعه به پزشکان و مورد مشاوره قرار دادنشون هستش و در کنار کمردرد شایع‌ترین علت مراجعه به پزشکان هستش. سردرد صحبت شد که یکی بسیار شایع هستش در جوامع امروزی و از این نظر مورد اهمیت هستش که علاوه بر تشخیصات اشتباهات تشخیصی که ممکنه به وجود بیاره باعث ایجاد نگرانی در افراد جامعه میشه، اختلال عملکردش فردی، شغلی، خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی در فرد ایجاد میکنه و به علت شیوعش و اشتباهات تشخیصی که گهگاه رخ میده هزینه های بالای تشخیصی و درمانی رو به دولت تحمیل میکنه.
بله.
در ارتباط با طبقه بندی هاشم صحبت کردیم که به انواع مختلف تقسیم میشدن و به اینجا رسیدیم که مهمترین طبقه بندی IHS هستش که سردردها رو به 13 دسته مختلف تقسیم میکنه که اگر وقتش بود.
بله دقیقا همین بحث بود که وقت برنامه با پایان رسید و ما مجبور شدیم که از خدمت شما و همینطور شنوندهای بسیار خوب برنامه راز سلامتی مرخص شویم. موافقین که همین بحث رو تکمیل بکنید، دستبندی یا طبقه بندی سردردها در IHS؟
همونجوری که قبلا خدمتتون عرض کردم، طبقه بندی IHS سردردها رو به 13 گروه مختلف تقسیم میکنه که سردسته اونها سردردهای میگرنی هستند که خودش انواع مختلف داره و سردردهای تنشی یا عصبی. این دو گروه عمده سردردهایی هستند که افراد جامعه باشون مرتبط هستن و جزء سردردهای خشکی مثال میشن در اکثر مواقع.
بله.
سایر سردردهایی که ما باشون در ارتباط هستیم انواع زیر هستن: سردردهای خوشه‌ای و سردردهای همیکرانیال.
بله.
یا نیمه سری هستن.
بله.
سردردهای خود به خودی بدون ارتباط با زایای ساختمانی در مغز که انواع مختلف دارن، سردردهای مرتبط با ضربه، سردردهای ناشی از اختلالات عروقی مغز از جمله سکته خونریزی مغزی و ناهنجاری عروقی مغز، فشار خون بالا. دسته بعدی سردردها سردردهایی هستن که مرتبط هستن با اختلالات غیر عروقی داخل مغز.
بله.
شامل افزایش و کاهش فشار مایع مغز نخاعی، تزریقات داخل نخاعی و توده های مغزی. دسته بعدی سردردهای مرتبط با مصرف مواد یا ترک مواد هستن که به دو دسته حاد و مزمن تقسیم بندی میشن. و دسته بعدی سردردهامون سردردهای مرتبط با عفونت های مغزی و غیر مغزی، شامل عفونت های ویرال، باکتریال موضعی یا عمومی هستن.
بله.
دسته از سردردهامون هم هستن که در ارتباط با اختلالات یا بیماری های متابولیک هستن، از جمله هایپوکسی یا کاهش اکسیژن خون.
بله.
مثلا رفتن به ارتفاع یا کسایی که در خواب خورخور شبانه دارن، افزایش CO2 خون هستش، بیماری هایی هستن که باعث افزایش CO2 در خون میشن، از جمله بیماری مثل آسم و COPD ها.
بله.
کاهش قند خون و دیالیز. یک سری از سردرد هامون در ارتباط با اندام هایی هستن که داخل جمجمه قرار دارن، از جمله چشم، گوش، بینی، سینوس ها، دندان ها، دهان و گردن.
بله.
که اینها اختلالاتشون به طرق مختلف میتونه باعث ایجاد سردرد بشه. دسته بعدی سردردامون سردردهایی هستن که ناشی از درگیری تنه عصبی هستن، به نام سردردهای نورالژیک اصطلاحا معروف هستن.
بله.
انواع مختلف دارن خود اینها. و در گروه آخر هم سردردهایی هستن که هنوز طبقه بندی نشدن، یعنی معیارهاشون باز یک سری از معیارهای یک دسته و گهگاه معیارهایی دارن که از دسته دیگه از سردرد هستن و طبقه بندیشون مشکل هست.
بله.
خب شرایط فعلی
دسته‌بندی خیلی مفصل بود دکتر در ارتباط با سردردها. احتمالاً برای شنوندهای ما این سوال ایجاد شده که آیا همه این سردردها پر اهمیتن و خطرناکن یا نه، بخشی از اینا میتونن اهمیت زیادی داشته باشن و خطرناک باشن و بخشی هم خب اهمیت کمتری دارن.
همچون که هدف این برنامه و خیلی از برنامه ها افزایش اطلاعات بیماران هستش و
بله.
از طرفی کاهش فشارهای روحی بیماران.
بله.
من در مجموع باید خدمتتون عرض کنم که در میان این سردردهایی که خدمتتون عرض شد، شایع‌تریناش میگرن و سردردهای تنشی هستن که اکثرا سردردهای خشکین ولی اما مزمنی هستن.
بله.
که باعث همونجوری که قبلا خدمتتون عرض کردم اختلال عمل کرد و رنجش خاطر بیمار میشن تا اینکه خطر جانی برای بیمار داشته باشن.
بله.
و تنها 2% کمتر از 2% سردردها میتونن ناشی از تومور باشن. یک سری از شاخص‌ها هستن که باعث میشه یک سردرد برای ما مهم باشه.
بله.
و اگر شنوندگان عزیز با این ویژگی‌ها در ارتباط بودن میتونن به پزشک مراجعه کنن و مورد مشاوره قرار بگیرن. دست اول سردردهایی هستن که به تازگی شروع شدن و بیمار سابقه قبلی از سردرد نداشته. در این افراد نه که باعث نگرانی بشه، ولی باید یه ارزیابی دقیق تری، شرح حال دقیق گرفته بشه، معاینه دقیقی بشه و اگر لازم شد ارزیابی های پاراکلینیکی دقیق تری انجام بشه.
شدت درد اهمیتی ندارد، در سردرد هایی که جدید شروع میشه چه خفیف باشه و چه شدید باشه باید مراجعه شود.
شدت خیلی ملاک نیستش، هر چند بعضی از سردرد های شدید مهمتر هستند، مثلا خونریزی مغزی. ما انواعی از خونریزی مغزی داریم که با سردرد فوق حاد، یعنی آنی شروع میشه و سردرد فوق العاده شدیدی.
بله.
ولی ما سردردهای میگرنی هم داریم که عین همین تظاهر پیدا میکنن ولی سردرد خشکیمه. یعنی شدت خیلی ملاک قضاوت در مورد اهمیت سردرد نیست.
بله. آقای دکتر میتونم بگویم که خصوصا در سردردهایی که جدید ایجاد میشه نگرانی پزشکا خیلی وقتا شاید برای سردردهای خفیف بیشتر باشه، به خاطر ای که عموما مراجعه صورت نمیگیره، اما سردرد شدید به هر حال بیمار را به مراکز درمانی میاره.
دقیقاً همینطوریه، سردردها شدید باعث نگرانی بیشتر میشن.
بله.
در بیماران، ولی میگم در اکثر مواقع پروسه‌ای هستش، فرایندی که باعث ایجاد سردرد شده فرایند خشکی میشه.
بله. خب پس اولین ویژگی که اشاره کردین این بود که سردردی که جدید ایجاد شده باشه. ویژگی بله. دوم؟
ویژگی دوم و خیلی مهم، سردردهای فوق حاده، سردردهای آنی.
بله.
هر کس به هر دلیلی به طور ناگهانی دچار سردرد شد در عرض چند دقیقه، چند ثانیه و یا چند دقیقه، این سردرد حتما باید مورد توجه قرار بگیره.
بله.
و در اسرع وقت به پزشکش مراجعه کنه.
بله.
سردردها در اطفال و افراد بالای 55 سال برای ما مهم هستن. بله. که حتما باید مورد توجه قرار بگیرن. سردردهایی که با دراز کشیدن یا فعالیت بدنی، سرفه و یا به هر شکل زور زدن، ممکنه برداشتن اشیاء سنگین باشه یا موقع فعالیت‌های جنسی باشه یا موقع اجابت مزاج باشه، این سردردها هم باید مورد بررسی قرار بگیرن. اکثر اینا نکته که باید توجه کنیم خشخیم، یعنی یک عامل اولیه خشخیم عامل ایجاد سردرد است. گهگاه میتونه یک پروسه باشه که نیاز به بررسی بیشتر داره. مسئله مهم دیگه که در ارتباط با سردرد باید توجه کنن شنوندگان عزیز اینه که هر گونه تغییر در الگوی سردرد باعث توجهشون جلب کنه که یک بررسی دقیق تری انجام
میشه. میشه توضیح بیشتر بتین یعنی چی؟
فرض کنین فردی مبتلا به سردردی بوده که دوره ای اتفاق میفتده.
بله.
این الگو تغییر کرده، یعنی کیفیت سردرد، شدتش، محلش تغییر کرده و یا دفعات ابتلا به سردرد افزایش پیدا کرده، این باید حتما به پزشکش مراجعه بکنه و بررسی بشه.
بله.
هر چند مجدد تکرار میکنم این باعث نگرانی نشه، چون در اکثر مواقع علت اصلی که باعث تغییر الگو شده الگوی زندگی فرده.
بله.
حالا که بعد در بحث‌های بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی حتما بعد بیماری‌های مهم‌تر رد بشه. سردردهایی که فرد رو از خواب بیدار میکنه، مثلا از خواب شبانه بیدار میکنه، و یا سردردهای صبحگاهی اهمیت بیشتری برای ما دارن.
بله.
سردردهایی که همراه با تب هستن و یا راش‌های پوستی یا بستورات جلدی.
بله.
یعنی هر سردردی که همراه با تب بود و زایات پوستی بود حتما بیمار باید به پزشک مراجعه کنه. سردردهایی که با علائم عصبی دیگه همراه هستن، از جمله دوبینی، تاری دید، سفتی گردن، اختلال در حرکات چشم‌ها، تهوع و استفراغ و یا مرمور صورت و اندام‌ها، این سردردها هم حائز اهمیت هستند که باید مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرن.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با جناب دکتر اکبر نژاد تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم باز هم با آقای دکتر صحبت خواهیم کرد.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب. برنامه‌ای که در موردش امروز صحبت می‌خوایم بکنیم سردرد هستش. سردرد بیماری بسیار شایعه. همه آدم‌ها حتماً در طول زندگی این درد رو تجربه می‌کنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل می‌کنه. سردردهای شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستن که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت‌های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملاً تجربه بدیه و تجربه‌ایه که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی میکنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگانهای اطراف، معمولا سردردها عموما خوشخیم هستن، ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریعتر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع و استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل، یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان و سپاسگزاریم که شما هم همچنان با ما همراه هستید. موضوع بحث ما سردرد هست و کارشناس ما هم جناب دکتر محمد علی اکبر نژاد هستن، متخصص بیماری های مغز و اعصاب، که در بخش اول در مورد طبقه بندی سردرد در انجمن جهانی سردرد، انواع سردردها و ویژگی های سردردهای بی خطر و پرخطر صحبت شد. صحبت های دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر بهنام منصوری را هم شنیدید که ما بسیار تشکر میکنیم از جناب دکتر منصوری و در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ضربان و صحبت با آقای دکتر اکبر نژاد، کارشناس امروز برنامه ضربان. دعوت میکنیم که همچنان شما عزیزان شنونده با ما همراه باشید. آقای دکتر، اشاره داشتیم که یکی از شایع ترین سردردها سردردهایی است که با نام سردردهای میگرنی میشناسیم و ما یادم است که تاکید داشتیم که انواع میگرن داریم، در واقع یک سردرد با نام میگرن نداریم بلکه انواع سردرد با نام میگرن داریم. موافقین که در همین ارتباط صحبت بکنیم؟
در خدمتتون هستم.
مقدمه میفرمایید.
خدمتتون عرض کنم سردرد میگرن همونجوری که فرمودین یکی از علل شایع سردرد هستش در هر جامعه. یک سردرد مزمنی هستش که در 4-6% مردها و 13-18% خانم ها بروز میکنه.
بله،
که البته این آمارها در هر جایی فرق میکنه ولی متوسط در همین رنج هستش. در خانم ها 2-3 برابر آقایون بیشتر دیده میشه. میگرن از کلمه یونانی به نام همیکرانیا گرفته شده که به نام به معنی نیمه سر هستش.
بله، در افغانستان آقای دکتر با نام نیم سری میشناسن این بیماری را.
دقیقاً. شروع میگرن معمولا در آقایون 10-12 سالگی و در خانم ها 14-16 سالگی هستش که همین باعث نگرانی بسیار از خانواده ها میشه که فرزندشون برای اولین بار مبتلا به سردرد شده و به پزشک مراجعه میکنن.
بله،
سردرد های میگرنی معمولا سردرد های متوسط تا شدیدی هستن که منجر به اختلال عملکرد در فرد میشن، باعث میشن که بیمار از اون عملکرد خانوادگی خودش و عملکرد حتی شغلی و گهگاه تحصیلی بیفته و درگیر این سردردها بشه. فرکانس سردردها و میزان بروز حملات در هر ماه معمولا 1-4 حمله هستش.
بله،
طول حمله معمولا بین 4-72 ساعت میتونه باشه و گهگاه موارد داریم که بیشتر از اونم به اصطلاح سردرد طول میکشه و حتی بیمار منجر میشه به اینکه بیمار بستری بشه در بیمارستان.
بله،
و اگر این مسئله در نظر بگیریم متوجه میشیم که این سردرد علارغمی که سردرد خوشقیمی است در اکثر مواقع و ناشی از اختلال در سیستم های خود تنظیمی در مغز هستش که کنترل درد رو به عهده دارن، ولی با توجه به رنجشی که برای بیمار ایجاد میکنه، سردرد های متوسط و شدید و طول مدت سردرد باید مورد توجه قرار بگیره. و گهگاه میگرن علارغم اینکه معیار خاصی برای تشخیصش داریم با سردردهای دیگه حتی توسط پزشکان مورد اشتباه تشخیصی قرار میگیره.
بله، اون معیارها رو آقای دکتر در حد یک برنامه رادیویی میفرمایید که چه معیارهایی داریم برای تشخیص یک میگرن؟
بله، خدمتتون عرض خواهم کرد. اگه اجازه بدید در مورد مسائل دیگه اش بگم و بله، به صورت اختصار معیارام خدمتتون عرض بله. کنم. نکته که باید در مورد میگرن بدونیم اینه که شدت و ویژگی سردرد از فردی به فرد دیگه و از هر حمله به حمله دیگه فرق میکنه. یعنی حتی در یک فرد هم ممکنه ویژگی یک سردرد با سردردی که در دفعه بعد مبتلا میشه فرق بکنه.
آقای دکتر، یکی از همکارا میگفتن که ما وقتی شک میکنم به سردرد میگرنی در بیمارم، یکی از ثابت ترین سوالام ایست که آیا این سردرد اقدر شدید هست که گریه کنی یا دلت بخواد که گریه بکنی؟ آیا همه سردردها همینطور شدیدن یا اینکه میتونه سردرد میگرن کاملا خفیف باشه؟
سردرد میگرنی در 60-70% موارد متوسط تا شدید هستن، در 25-35% موارد ناتوان کننده هستن و در مابقی که تقریبا حدود 15% میشه خفیف هستن. یعنی سردرد میگرن ما جزو سردردهایی مثلا سردردهایی که منجر به اختلال عمل کرده فرد میشه معمولا در نظر میگیریم.
در واقع اون سوال درسته یا دکتر؟
بله، از نظر شدت
بله
بعد در نظر داشته باشیم. البته از نظر میزان بروز سردرد ما موارد داریم که بیمار یک بار در سال مبتلا به سردرد میشه و مواردی هم داریم تا 15-20 بار در ماه هم مبتلا به سردرد میشه.
بله، خب ادامه صحبت های شما رو بشنویم.
در مورد معیارا که فرمودیم، ما دو دسته کلی برای سردردهای میگرنی در نظر میگیریم. سردردهای میگرنی رو به دو دسته کلاسیک و شایع طبقه بندی میکنن. بله. که البته در طبقه بندی IHS میگرن با اورا و میگرن بدون اورا در نظر میگیرن، این دو تا طبقه بندی رو.
بله، اورا رو حتما تعریف میفرمایید دیگه.
بله. معیارهای میگرن هم برای نوعش فرق میکنه، در کلاسیک و کامنش یا همون شایعش به اصطلاح معیارها تفاوت میکنه.
بله.
شروع سردرد میگرنی معمولا به دنبال یک سری علائم پرودرماله در روز قبلش، قبل از اینکه حمله حاد میگرن بروز کنه. بیمار در چند ساعت قبل یا در طی روز قبلش ممکنه یک سری علائم داشته باشه: احساس خستگی، خمیازه کشیدن های مکرر، تشنگی، افزایش اشتها، اختلالات خلقی به صورت افسردگی یا سرخوشی باشه.
بله.
وقتی حمله بروز میکنه، حمله های سردرد معمولا یک طرفه هستن. البته مواردی هم هست که میتونه دو طرفه باشه. اینو توجه بکنم که گهگاه حتی پزشکان وقتی میدن سردرد دو طرفه هستش، ممکنه تشخیص دیگه‌ای بذارن. میگرن میتواند دو طرفه باشه، ولی معمولا یک طرفه هست.
بله.
محل سردرد متغیره، در نواحی مختلف ممکنه پس سری، نواحی پیشانی و نواحی فوق سر یا ناحیه ورتکس ما بگیم ممکنه باشه. گهگاه با درد در ناحیه گردن همراه، عروق شریان‌ها یا سرخ‌رگ که شاهرگ اصطلاحاً معروف هستش، ممکن در ناحیه گردن دچار حساسیت باشه. سردردهای میگرنی سردردهای هستن میتونن ضربان‌دار باشن، میتونن فشارنده باشن و یا حتی میتونن، ولی در اکثر مواقع به صورت مبهم بیان میشن. بیمار نمیتونه توصیف دقیق از سردردش برای پزشک بیان کنه. گهگاه در طی حمله بیمار هراس از نور داره، یعنی میره جای تاریک.
بله.
و یا هراس از صدا داره، میره جای ساکت. و حتی دیدین در خانواده گهگاه بیمار دستمال به دور سرش میبنده.
بله.
چون فشار بر روی عروق باعث تسکین سردردش میشه. بیمار در طی حمله معمولا سعی میکنه حرکت نکنه، چون فعالیت، هر گونه فعالیت فیزیکی، سرفه میتونه منجر به تشدید سردرد بیمار بشه. بیمار تحمل بوها رو نخواهد داشت در طی حمله و اشتهاش کم میشه. احساس سرگیجه و گیجی و سبکی سر یکی از علائم همراه در افراد مبتلا به میگرن هستش. معمولا این سردرد وقتی مستقر میشه در عرض 30 دقیقه تا چند ساعت به اوج سردرد میرسه و گهگاه ما موارد داریم از سردردهای میگرنی که به صورت انفجاری در فرد بروز میکنه، به صورت فوق حاد و حتی بله. این زن حتی در پزشک میتونه ایجاد کنه که شاید با خونریزی مغزی مواجه است. نکته که به تشخیص میگرن کمک میکنه وجود سردرد در سایر اعضای خانواده است که در 40-60% مواقع میتونیم ما سابقه در ردپای از میگرن رو در سایر اعضای خانواده و بستگان درجه 1 پیدا کنیم. سردردهایی که در دوران قاعدگی بروز میکنن ذهن ما رو به طرف میگرن بیشتر میبره،
حتی
دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه و یک سری عوامل مستعد کننده هستن که سردرد های میگرنی تشدید میکنند.
بله. تشکر از آقای دکتر اکبر نژاد، سپاس از شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیدنی شوید.
نقاره بنای یار رضا میگیرد، نقاره بنای یار رضا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان و عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند، شنونده های خوب و عزیز و دوست داشتنی که متخلق به اخلاق اسلامی هستید، جانجوری عزتمندی و سربلندی تانه. از خدا میخواییم از این که برنامه آیین خوبان رو برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری داریم از یکایکتان. پس دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. عزیزان خوبی شنونده، بر اساس شاخصهای اخلاقی و صلح و دوستی در فرهنگ جهادی اسلام، بعد برجسته دیگری در اخلاق جهادی اسلام شایان توجه است که به مفاهیم پیروزی و شکست در مقایسه با سیستم‌های نظامی جهان معنا و جهت‌گیری خاصی می‌بخشد. در نظام‌های حکومتی سلطجو هدف از پیروزی، تحمیل سلطه، کشورگشایی و برتری بخشیدن ملیت و نژاد، غارت ثروت‌ها و منابع طبیعی و سرکوب قیام‌های آزادی‌خواهانه است که در سیستم جهادی اسلام نه تنها هیچ جایگاهی ندارد، بلکه فاصله بسیار زیاده با انگیزه ها و اهداف انسان دوستانه و هدایتگر اسلام ناب محمدی دارد. بر اساس این تفاوت دیدگاه، مقامات ارشد نظامی و فرماندهان و سربازانی که در جنگ‌های استکباری در صحنه‌های نبرد حضور پیدا می‌کند، پیروزی بر خاک، نژاد، ملیت، سرزمین و کشورگشایی از اهداف اصلی آنها به شمار می‌رود. به همین جهت جلب نظر زمامداران خودکامه، دست یافتن به موقعیت و جایگاه برتر، کسب امتیاز و ارتقای درجه، شهرت و نام و نشان از اهمیت بسیار برخوردار است. ولی در فرهنگ جهادی اسلام اکثر این شاخصها رنگ می بازند و کلیه نیروهایی که در عرصه های جنگ حضور پیدا می کنند با هر موقعیت و درجهی که باشند با انگیزه 100% الهی وارد کارزار می شود و آنگاه احساس پیروزی می کنند که بتوان